مورد بعدی مقاصد شریعت هست. اولی تعریفی بکنیم، آقا اهداف شارع از تشریع بخشی از احکام شرعی یا کل شریعت، مثل یه هدف اجتماعی، مثلا فرض کنید میخواد اختلال نظام رخ ندهد، خواد نظام جامعه منظم باشه، یا اهداف فردی، میخوان این فرد کامل بشه، نماز مثلا جعل کرده برای که این فرد به قرب به خدا برسه. اهداف دنیوی یا اخروی، هدف و غرضی که شارع از جعل همه شریعت یا بخشی از احکام شریعت داره، حالا مثل هدایت انسان ها، حفظ دین، حفظ دین از مقاصد شریعت، دین نباید از بین بره، ولو شده با تقیه، ولو با هر چیزی، باید اصل دین باقی بمونه. عقل و سلامت جسمی مؤمنین، ممکنه که بگی آقا این که مریض نشن، سالم بمونن، یکی از اغراض شریعت هست. خب اطلاع از مقاصد شریعت میتونه در کشف احکام هم مؤثر باشه. راه جمع‌آوریش چیه؟ خب اینم کار ساده ای نیست. باید ما استقراء احکام بکنیم، تتبع جامع در نظرات شارع داشته باشیم در ابواب مختلف، یا باب خاص فقهی، مثلا شارع تو بحث طهارت و نجاست یه غرض خاصی برای این باب داره، خب ما باید اونجا رو بررسی کنیم احکام رو، تا از مجموعه احکام این باب یا ابواب کل شریعت به زمینه اون چیزی که عقل خودمون میفهمه بتونیم مثلا مقاصد شریعت رو به دست بیاریم. فرض بفرمایید از ابواب مختلف یه سری روایات به دست ما رسید در مورد سلامت جسمی مؤمنی، مثلا ما میفهمیم آها مثلا سلامت مهمه، یا عزت مؤمن، نه مثلا حفظ عزت مؤمن از مقاصد شریعت، یعنی شارع برای اینکه مؤمن عزتش حفظ بشه حکم جعل میکنه، میگه آقا مثلا تو حق نداری مسلمان چیز باشه، مملوک یه کافر باشه مثلا، و امثال این. تو تعریفایی که کردیم اگه دقت بکنید فهم کنید، مقاصد هدف حکمه، تو مذاق شارع شما به هدف حکم نمیرسی، به خود حکم میرسی، به طریق اولویت، میگی مثلا اگه دیه ندارد به طریق اولویت کفاره ندارد، هدف من نمیدونم هدف چی، اینجا به هدف میرسی، از هدف به حکم میرسی.
مثلا ما این مجموعه احکام اینجا داریم، بعد
یه چیزی اشتراک دارن هدف نیست. شما از مجموعه احکام میفهمی که آها اصلا اینا رو جعل کرده به این غرض، نه به این غرض این میشه، نه مقصد مقاصد شریعت. بعد مذاق از همون گفتیم، مثلا غرض رو شما ممکنه به دست نیاری، مستقیم به حکم میرسی، میگی آقا امام جماعت باید عادل باشه، خب حاکم شهر به طریق اولا باید عادل باشه، دیه نداره تو همون مثال شما، این به طریق اولا کفاره نداره، یا از مجموع احکام میفهمی که آقا شارع کفاره رو برای گناه و اشتباه جعل کرده، نه برای فعل واجب و مستحب. این غرضش چی بوده؟ نمیدونم، ولی از این احکام من میچشم که آقا چنین شارعی که من میشناسم اگه این احکام رو جعل کرده، اینم جعل کرده، یا اینها رو تو این فضا جعل کرده، نه اینکه هدف و غرض به دست بیاره. تو مقاصد شریعت نه، من میگم مثلا شریعت اسلام به این اغراض اومده، اومده عقل انسان رو کامل کنه، اومده انسان رو به خدا نزدیک کنه، بعد ممکنه بتونیم از این اغراض به حکم برسیم دیگه.
به این اغراض رو صورت
زمینه دست میگم، یا نه باید نه اگه منصوص الله باشه بهش نمیگن مقاصد شریعت،
نمیگن
نه، اینی که شما باید استفاده کنی خودت. و اینم عرض بکنم خدمتتون که باید هم یقینی باشید، زنی که زن حجت نیست. آقا زن حجت ما چند تا بیشتر نداریم، اونم پدرمون در میاد تا حجتش کنیم. حالا پدرمون در میاد که یکم با مبالغه، ولی غیر از اینها هرچی ما میگیم آقا مقاصد شریعت اینا باید یقینی باشه، مذاق شارع باید یقینی باشه، اجماع شما رو باید به یقین برسونه تا حجت بشه، سیره شما رو باید به یقین برسونه. اینجا هم که میگیم یقین، معمولا میگن اعم از اطمینان عرفی و یقین. خب این از جمع‌آوری. اما نقد و بررسی، نکته اول تو نقد و بررسی بازم همون یقین زودرس، اینجا اشتباه نوشته شده، یقین زودرس مقاصد شریعت بدون دقت کافی و بایسته در ادله متقن و متناسبش. بازم آقا چند تا دلیل میبینه، چند تا روایت میبینه، آقا میگه مقصد هدف شریعت توی مثلا طهارت و نجاست اینه که شما پاک باشی، پاکیزه باشی، مریض نشی، مریض نشی تو طهارت و نجاست. این از کجا میگی شما؟ این میگه معلومه دیگه، مثلا میشوری دیگه، دوبار میشوری، سه بار میشوری، مثلا دوبار سه بار شستن باعث میشه ویروس از بین بره، میکروب از بین بره، من مریض نشم. مثلا اگه یه بار میشستم نه ویروسه نمیره. در مورد سگ مثلا باید خاکمالی کنم حتما تا ویروس بره. ما به این راحتی مقاصد شریعت تو موارد خاص به دست نمیاد. بله تو برخی موارد خیلی روشنه، آقا هدف شریعت اصلا کلن هدایت انسان، هم ادله عقلی برش داریم هم ادله نقلی. آره یه مقاصد شریعت های کلی رو آره هممون میتونیم بفهمیم، اما از اون کلی ها حکم دست آوردن به این راحتی نیست. نکته بعدی توی بحث مقاصد شریعت عدم توجه به تزاحم با مصلحت یا مفسده اقواس. مثلا میگه غرض شریعت هدایت بشر است، پس فلان فعل واجب است. میگیم چرا فلان فعل واجبه؟ میگه نقش داره تو کمال انسان. خب میگیم درسته، ولی همه مستحبات تو کمال انسان نقش دارن، واجب هم نشدن. چرا؟ ممکنه یه مصلحت اقوایی باش تعارض کرده باشه که اون مصلحت تسهیله، مثلا شارع به خاطر مصلحت تسهیل واجب نکرده باشه. یعنی درسته که شارع مصلحت هدایت بشر داره، اما مصلحت تسهیل هم داره، اینا با هم تزاحم میکنن. شما به همین راحتی نمیتونی بگی این واجبه. خیلی این مهمه. آقا میان میگه آقا مقاصد شریعت میگه که فلان چیز، خب شاید یه مصلحت اقوای اینجا هست تزاحم کرده. و نکته آخر هم شبیه بحث مزاشر، مصداقیت مسئله محل بحث برای مقاصد شریعت قبول. اصلا هدف شریعت این مقصده. مثلا فرض بفرمایید هدف شریعت بقای نوع بشره، یعنی نمیتونی شما کاری بکنی مثلا بمب اتم بزنید کل کره زمین همه انسان ها رو بکشید، این با غرض شارع منافات داره که نسل بشر باقی بمونه. ما به این فرض کنید به این رسیدیم، بعد ازش چه حکمی نتیجه بگیریم؟ بگیم آها وقتی غرض بشر این است که انسان باقی بماند، پس نتیجه بگیریم آقا تلقیح مصنوعی جایزه. چرا؟ چون تلقیح مصنوعی باعث میشه نوع بشر باقی بمونه. این نوع نه به توسط به مقاصد شریعت اشکال قسم سوم رو داره. چرا؟ چون میگیم آقا غرض شریعت اینه که نوع انسان باقی بمونه، نه این زن و شوهر بچه دار بشن. که غرض شریعت اینه که این زن و شوهر بچه دار بشن، نوع بشر از بین نره. خب اینا بچه دار نشن نوع بشر از بین نمیره. این که مصداق مسئله محل بحث ما نشد، مصداق مقاصد شریعت نشد که نوع بشر از بین نمیره. ولی ممکنه تلقیح مصنوعی جایز نباشه، اما هدف شریعت هم اینه که نوع بشر باقی بمونه. خب این از مقاصد شریعت. یه سری تمرین هم داریم اینو برای جلسه بعد بررسی بفهمید. حالا اولیش مقدار واضح از مقاصد شریعت، مثلا حفظ نسل انسان و حفظ نسل انسان است و حفظ نسل انسان مثلا با عزل هنگام جماع حاصل نمیشه. پس مثلا کسی بگه آقا عزل هنگام جماع خلاف غرض شارع و حرامه، کسی چنین استدلالی بکنه، خب شما چه نقدی به ذهن شریفتون میرسه نسبت به این نوع استدلال؟ بله بله، این شبیه همین مثال قبلی مونه. ما حالا این یک مثلا اینها اگه مثلا عزل انجام بدن که نسل بشر نابود نمیشه که خلافه. یا طهارت اهل کتاب با مقصود شارع که تسهیل و راحتی احکام از سازگاری ندارد، سازگاری دارد. اگه اینا بگیم طاهرن خب ساده است دیگه، خب یکی از اغراض شارع این است که دین ساده باشه، پس اینا طاهرن. بله حالا نسبت به این مثال چه نقدی به ذهن شریفتون میرسه؟ برای ما راحتی احکام برای من و شما مطلوب شارع، غرض شارع، نتیجهش این است که بگیم آقا اهل کتاب طاهر باشن، چون اگه نجس باشن گرفتاری داره دیگه.
نه اون
خدمتتون عرض کنم که نگاه کنید توی این موارد، مورد سوم آقا این که اینا طاهر باشن مصداق سهل بودن احکام هست یا نه؟ اگه مصداق میگید میشه، پس اشکال سوم وارد نیست. بریم دومی، تضامن با مسند و مفسده اقوا. خب شما میتونید بگید هیچ غرض دیگه ای مولا تو این موارد نداره؟
نه.
بله تسهیل میشه، اما خب یه غرض دیگه اگه اینجوره هیچ حکمی به قول آقا، هر حکمیه کلفتی داره، هر الزامیه کلفتی داره، نمیشه به صرف مصلحت تحصیل بیم همه احکام الزامی بزنیم زمین، که یه مصلحت اقوای ممکنه اینجا باشه که چیز نداره. اشکال اول آقا هم اینه ظاهرن، فرمایششون به این برمیگره، میگه مصلحت تحصیل اینقدر هم یل و گشاد نیست که همه جا و همه جوره، نه ممکنه اون تسهیلی که مد نظر شارع باشه با شرایط و قیود خاصی باشه که بر ما مبهم، ما یقین نداریم به اون شرایط و قیود چی هستن. بله خب این از مقاصد شریعت. حالا عزیزان باز برای جلسه بعد اگه یکی دو تا مثال پیدا بکنن ابتدای جلسه در موردش صحبت بکنیم، بیشتر اینو تمرین بکنیم. خب بازم خواهش ما از عزیزان اینه که اینها رو اگر صلاح میدونن، فکر میکنن فایده داره، بیشتر روش کار بکنن، چون ما اینجا فرصت نمیشه، باید سریع اصل بحث رو بگیم، چند تا مثال بزنیم بریم جلو. همین جوریش هم تا آخر سال شاید فرصت نشه کل این مباحث طی بشه، لذا بیشتر از این نمیتونیم وقت بذاریم. بنامون هم اینه که انشالله تموم بشه تا آخر سال، تقریبا نصف مباحث رو تا الان پشت سر گذاشتیم، نصف مباحث هست. تقریبا همون جلسه اول گفتم خدمت دوستان جانم،
پی دی اف شو داریم.
آره آره خب بریم سراغ بحث بعدی. بحث بعدیمون سیره اوغلاست. دوستان الفائق رو خوندن؟ نه؟ خب این کتاب الفائق تو بحث سیره اوغلا، سیره متشرع، بحثای خیلی خوبی داره. حالا اگر خونده بودید این بحثا رو سریع‌تر رد می‌شدیم، لکن حالا به توضیح بیشتر می‌پردازیم تا بحث روشن بشه. خب میگیم آقا سیره اوغلا تمسک بهش. اصلا سیره اوغلا چیه؟ یه روش و سبک رفتاری اوغلا در انجام فعل خاص یا ترکی خاص رو سیره می‌گه. مثلا میگیم آقا اوغلا چنین کاری رو انجام میدن یا چنین کاری رو ترک میکنن. سیره ها میتونن بر اساس در اثبات حکم شرعی که حالا مثالاشو میزنیم، تنقیح موضوع حکم، موضوع حکم چیه، یا استظهار از روایات مثمر ثمر باشن. تو سه جا مثال بزنیم برای هر سه جاش. مثلا سیره اوغلا داریم برای مالکیت شخصی که حیازت کرد. هر کس یه ماهی رو حیازت کنه، مثلا یک حیوانی رو شکار کنه حیازت کنه، سیره اوغلا بر اینه که این مالکش. خب میتونه اینم حکم به ما بده، بگیم آقا پس تو شریعت ما هم هر کس که حیازت کنه مالک هست. مالک حکم دیگه، حکم وضعیه. پس اینجا سیره اوغلا به ما حکم داد. یا دلیل بر مالکیت حیازت کنه، یا سیره اوغلا بر این که با تخت نرد قمار میکنن. خب این دلیل میشه برای مصداقیت مثلا تخت نرد برای آلت قمار، موضوع رو منقح میکنه. اگه اوغلا هیچ کس با تخت نرد مثلا قمار نمیکرد، مصداق آلت قمار نمیشد، حرام نمیشد. ولی حالا شده مصداق آلت قمار و شده حرام دیگه. منقه موضوع و مصداقیت برای موضوع برای ما ساخت.
سیره اوغلا هستی؟ سیره مردم فرقان هستی؟ اون چیز که تو از سیره اوغلا میفهمیدیم، اوغلا به ما اوغلا مثلا هجیگاه از اون میدن، مثلا بازی با تخت نر الان اوغلا سیره اوغلا
میفهمیدیم. خدمت شریفتون عرض بکنم که یه بحثی داریم در سیره اوغلا، که این سیره اوغلا که میگیم سیره اوغلا به ما هم اوغلاست، نه یا سیره اوغلا به ما هم عرفه. کار نداریم از حیث عاقلانشون این کارو میکنن یا از حیث احساسی بودنشون اصلا این کارو انجام میدن، ولو به خاطر احساسی بودن. یا مثلا مورد سومی هم قابل فرض، سیره اوغلا به ما هم متشرعه. اصلا اینا اقسام مختلفی داره که شما تو بحثای اصولی باید تفصیل اینا رو بررسی کنید و ببینید کدوم حجیت داره. من فقط خیلی خلاصه عرض بکنم، معیار حجیت سیره اوغلا بر اساس این است که شما به ذمیمه امضا اشاره، عدم رد اشاره، یا عدم احراز رد اشاره شما کشف بکنید که شارع به اون راضی. شارع ممکنه از شما بفهمید سیره اوغلا به ما هم اوغلا راضیه، گاهی وقتا ممکنه بفهمید نه، یه سیره اوغلا به ما هم عرف راضی اشاره. مثلا چنین سیره از حیث عاقلانشون هم نبوده ها، اما تو مرعا و مسمع معصوم علیه السلام بوده، سکوت کرده، تقریرش رو به دست میاره. لازم نیست حتما به ما هم اوغلا باشه تا ما امضا اشاره ازش کشف بشه. این فعلا خلاصش مد نظرتون باشه، این طول و تفسیرهاش باید تو بحثای اصولی تحقیق بشه.
سیره عرف
حالا این بحث وجه تسمیهش رو ایناش بر قابل بحث، یه چیزی فعلا روال و اصطلاح شده که اینجوری تعبیر میکن. برای سومی هم استظهار از عدله من مثال بذاریم. مثلا یه سیره از زمان جاهلیت بوده تو بت‌سازی، ممکنه اون سیره سبب بشه تا ما از روایات نبوی، نه ائمه علیه السلام، روایات حضرت رسول صلی الله علیه و آله سلام در مورد حرمت ساخت تمثال ما استظهار کنیم که مراد حرمت بت‌سازیه نه مطلق مجسمه سازی، کما اینکه بعضیا میگن دیگه. پس نگاه کنید، سیره و روش مردم در یک برهه خاصی توی این مثال ما موجب استظهار از ادله شد. این قسم سوم که سیره ها میتوانن موجب استظهار شوند. خب حالا میگم بحث سیره و بلا بحث اصولیش که خیلی مفصله. راه جمع آوریش، آقا یک، من چجوری سیره اوغلا به دست بیارم؟ اینکه استقرا بیریم رفتار اوغلا رو تو خارج میبینیم، بینیم چی کار میکنن. همین در مورد بله بستگی داره، شما سیره حال حاضر رو میخواید یا کل تاریخ رو میخواید. کل تاریخ رو میخواید باید مثلا کتاب های تاریخی هم مراجعه کنید ببینه آیا این روش در کلماتشون اومده یا نیومده. دو، تحلیل وجدانی. بکنید ما به وجدان و ارتکاز خودمون مراجعه میکنیم، میبینیم که آقا چنین چیزی رو من انجام میدم یا چنین فعلی رو من ترک میکنم، بعد با نفی احتمال خصوصیت شخصی میگیم این سیره احتمال مال همه انسان هاست. اینی که من این کار رو میکنم یا این فعل رو ترک میکنم، من خودم خصوصیت خاصی ندارم. این نشون بده، کار سختیه ولی ممکنه، نشون بده که آقا خصوصیت های شخصی من توی این سیره نقش نداره. معلومه همه انسان ها این کارو میکنه. بله گاهن، حالا اجماع نه ولی تو سیره ها گاهن اینجوریه. استدلال
خود عالم زن پیدا میکنه،
بله، یعنی میگه اینجوری نیست که این زن به خاطر خصوصیت خاص من باشه، بقیه هم بودن همین اتفاق میفته. سوم، ضرورت و حاجته. یعنی میگه آقا دیگه راه دیگه ای وجود نداره. مثلا فرض بفرمایید میگه آقا تمسک به ظواهر، تو تمسک به ظواهر اصلا راه دیگه ای وجود نداره. خب چیکار بکنن؟ نس همش استفاده کنن؟ اصلا نمیشه، امکان نداره که شما بخوای برای تفهیم مرادت همش از نس استفاده کنی. چاره ای نداری جز از ظواهر الفاظ استفاده کنی و ظاهر و حجت بدونی. نه، یک روشی ضرورت و حاجت زندگی انسان هاست، یعنی چاره جز این نداره. اگه یه فعلی رو ما چاره جز این نداشته باشیم، یقین میکنیم اوغلا طبق این عمل کرده، زمان معصوم باشه یا غیر معصوم علیه صد و سلام، عمل به ظواهر. آقا اگه مردم میتونن انسان ها برای تفهیم و تفاهم به ظواهر عمل نکنن، میشه؟ نه نمیشه. چرا؟ چون اصلا تفهیم و تفاهم رخ نمیده. اگه بخواید بگید آقا فقط تو به نس چیز بکن، اکتفا بکن، تفهیم و تفاهم رخ نمیده. اون زمان نمیتونستن مرادشون رو به هم منتقل کنن. بنابراین من یقین میکنم زمان معصوم علیه صلوات و سلام یا هر برهه ای از تاریخ به ظواهر اکتفا میکردن برای انتساب مراد به متکلم. راه دیگه ای ندارم. چهارمی، نقل و شهادته. یه بار است با استقرا خودمون میریم به دست میاریم، یه بار دیگران برای ما میگن، میگن آقا سیره این هست، سیره فلانجا اینه، سیره زمان معصوم مثلا روایت به من میرسه که اینجوریه. خب اینم مشکلی نداره. مثلا فرض کنید همون به ما نقل میکنن آقا حیازت کننده مثلا همه اوغلا مالک میدونن. اضافه بر راه های اضافه بر اینها، یه راه های اختصاصی برای کشف سیره اوغلای زمان معصومین علیه السلام هست. اون قبل یا کلی بود سیره اوغلا برای هر زمانی میشه از اون چهار راه استفاده کرد. برای خصوص سیره اوغلا در زمان معصوم علیه السلام این راه ها مهمه. یه بار هست شما میگید سیره معاصر رو من به دست میارم، این سیره کاشفه از سیره صدر اسلامه. چجوری کاشفه از سیره صدر اسلامه؟ وقتی میبینید که یک ریشه های محکم و سابقه تاریخی داره که احتمال حدوثشو نمیدید، احتمال نمیدید این الان حادث شده باشه. حالا مثلا فرض بفرمایید تو همون مثال عمل به ظواهر اون بحث ضرورتشو بذارید کنار، میگه آقا الان وقتی به ظواهر عمل میکنن این سیره یک ریشه های محکم و سابقه تاریخی داره که احتمال اینکه یک زمانی حادث شده باشه اصلا نمیدونم من. این نشون میده که مثلا تو کل تاریخ همین باقی بوده. یا مثلا فرض بفرمایید اگر این سیره ثابت نبود باید یه سیره دیگه ای جایگزین می شد و بدیلش به ما می رسید، ولی این اتفاق نیفتاد. مثلا فرض بفرمایید اگر سیره زمان معصوم علیه السلام این نبود که مردم مسلط بر اموالشون هم می تونن هر کاری با اموالشون بکنن، اما الناس مسلطون علی اموالهم، شما میخوام به سیرش سیره تمسک کنم. مثلا فرض کنید الناس مسلطون علی اموالهم دلیل لفظی درست حسابی نداره، آیا میشه اینو با سیره ثابت کرد؟ گنوگو آره میشه. چرا؟ چون میگیم اگر چنین سیره اون زمان نبود باید یک سیره جایگزینی ما میبود و اون سیره جایگزین به ما منتقل میشد حتما. وقتی چنین سیره‌ای به ما منتقل نشده ما یقین بکنیم که همین سیره اون زمان هم بوده. یا اگر فرض بفرمایید خلاف سیره عمل کردن خلاف طبع انسانی باشه و موردی هم باشه مورد ابتلا باشه، خب اگر این سیره رو نداشته باشن مردم به شکل طبیعی می رفتن این سوال و جواب مطرح می شده از امام علیه السلام و این سوال و جواب ها به ما می رسید اما نرسیده. خود این نشون میده که آقا چنین سیره‌ای وجود نداره. ببخشید چنین سیره‌ای وجود داره. مثلا فرض کنیم ولایت پدر بر فرزند. یکی بگه آقا ولایت پدر بر فرزند این یه چیزی موافق طبع انسانیست، اگه اون زمان نبود خلاف طبع می شد، اون زمان نبود با توجه به اینکه مورد ابتلا بود زیاد می رفتن سوال می کردن که مثلا پسر بچه باید بالاخره اموالش دست کی باشه یا کی کاراشو انجام بده، این سوال ها رو نکردن. این نشون میده که خلاف اون سیره اون زمان نبوده، اون زمان هم سیره بر ولایت پدر بر فرزند بود. خب البته اینم
خیلی خوب ارتباط با اصل معصوم داشت.
آره دیگه، چون بحث کثرت سوال و جواب تو روایات مد نظره، تو روایات میامدن این سوال میکردن ولی سوال مطرح نشد. خب برای استدلال به سیره البته علاوه بر تفحص جهت جمع‌آوری سیره میدونیم سه تا مبنا هست. بعضیا میگن باید امضا کشف بشه، بعضیا میگن نه باید احراز بشه که رد نشده فقط، بعضیا میگن نه حتی عدم احراز رد هم کافیه، دلیلی بر رد ندیم، لازم نیست احراز کنم عدم رد رو، عدم احراز رد کافی. بنابراین علاوه بر اینکه شما تتبع میکنید و تتبع کنید در سایر ادله شرعی مثل آیات، روایات، مذاق شارع و غیره ببینید آقا مثلا ردی اومده یا ردی نیومده، یعنی جمع سیره استدلال رو کامل نمیکنه. شما بعد اون قسمت دوم استدلال رو هم تحصیل کنید. اضافه بر این که روش عملی شارع مقدس، روش متشرعه، روش اصحاب ائمه علیهم السلام، روش علمای صدر اسلام و بررسی لوازم و مصادیق می تواند در کشف امضا یا عدم رد مؤثر باشد. وقتی ببینیم خود شارع به ظواهر عمل کرده میفهمیم راضی امضا کرده، وقتی میبینیم متشرع این روش رو داشتن یعنی امضا شده، وقتی اصحاب ائمه علما این کار کردن میتونه اینا کشف امضا بکنه یا کشف عدم رد بکنه، اینم میتونه از راه‌های کشف امضا تلقی بشه. پس ما روش جمع‌آوری سیره را عرض کردیم، روش جمع‌آوری امضا و رضایت شارع رو هم عرض کردیم، حالا میرسیم دو قسمت نقد و بررسی. تو نقد و بررسی نکته اول اینه که هر وقت به شما تمسک کردن به سیره در استدلال شما باید توجه کنید این سیره چه نوع سیره ایه، نوعش رو مشخص کنید، سیره عقلاست یا سیره عقلا نیست، سیره متشرع است که بعدن میگیم. اگه سیره عقلا، سیره حال معاصر یا زمان معصومه، نوعش رو مشخص کنیم، بعد شرایط و حجیت هر کدومش هم بگیم. مثلا اگر سیره سیره معاصره، سوال سیره معاصر اصلا حجته؟ در چه صورتی حجته؟ چه شرایطی برای حجیت داره؟ سیره که ادعا میکنن سیره زمان معصومه؟ خب نکته دوم، بعد از اینکه نوعش مشخص شد، شرایط حجیت اون محدوده و سعه و زیق اون به شکل دقیق باید مشخص بشه. و شما اینو قبلا هم تو بحث قواعد داشتیم که آقا اون قاعده کلی که میخواید بهش تمسک بکنین اون باید دقیقا محدودش مشخص بشه. من مثال بزنم، شما همینجا گفتید آقا حیازت موجب ملکیته، قبول آقا این سیره است؟ میگیم قبول. میریم سراغ قسم اول، میگیم آقا نوعشو بگید، میگه سیره عقل است. تطبیق شرایطشو بگید، گفتیم. میریم مرحله دوم، سعه و زیغشو بگید. هر چیزی حیازت کرد، مثلا الان یه پولداری فرض کنی بره تمام کوههای کردستان، نمیدونم رشته کوههای زاگرس تو کردستان رو حیازت کنه، اینم مالک میشه؟ یا یه جایی بره یه بیابونی رو حیازت کنه، یه دشتی رو حیازت بکنه، اینم مالک میشه؟ یا نه یه چفت این قدم گل و گشاد نیست، یه محدوده ای داره. این محدوده سیره مهمه تو این مرحله دوممون. مرحله سوممون توجه به منشأ سیره است. مثلا فرض بفرمایید میگن آقا سیره داریم بر قبول قول زویت. اگه یه کسی یه کتابی دستشه، اگه بگه آقا این ملک زیده، قبول کنید. اگه بگه ملک خودمه، قبول کنید. اگه بگه ملک امر، قبول کنید. قبول قول زریعت. خب بگیم آقا پس ما یه سیره‌ای داریم به نام قبول قول زریعت، میگیم نه. چرا؟ میگه چون معلوم نیست این سیره عقلا در قبول قول این آقا منشأش چیه. میگیم چرا؟ چون میگه منشأش شاید این باشه، اگه بگه مال منه اینو به حرفش عمل نمی کنن، بر اساس قاعده ید میگن، دست خودشه دیگه. اینی که میگه مال منه، نه اینکه حرفشو قبول کنن مال منه، میگن دستت قاعده ید داری. میگیم خیلی خوب، اگه گفت مال منه این، اما اگه گفت مال زیده چی؟ میگیم آقا اگه گفت مال زیده هم مثل مصداق مثلا اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، خودش میگه آقا این با اینکه دست منه ملک من نیست، ملک آقاست. ممکنه ما سیره‌ای به عنوان قبول قول زلیت اصلا نداریم. باید دقت بشه این منشأ واقعی روش عقلا اینجا چیه؟ آیا اون چیزی که ما فکر کردیم یا نه؟ خب یه سری تمرین داریم، حالا اینا رو دوستان کار بکنن جلسه بعد بیارن، اینا رو اگه خواستید بعدن روش کار بکنید من میفرستم برای عزیزان. بریم من سریع سیره متشرع بگم، پایین وقت داریم.
بله دست شما درد نکنه، بفرمایید. تمام، خب سیره متشرع هم شبیه دیگه روش و سبک رفتاری فقط متشرع اینه، در انجام فعلی خاص یا ترکی خاص به خاطر تعبد و تشرعشون. ما میدونیم اینجا دیگه ناشی شده از دینه، ناشی شده از شریعت. مثلا فرض بفرمایید سیره بر سبقت گرفتن مأمومین بر امام جماعت در سلام نماز. یکی بگه سیره داریم که مردم تو نماز جماعت زودتر از امام جماعت سلام نماز رو میگن و نماز تموم میشه، سیره داریم. خب میدونیم این سیره سیره عقلا که نیست، عقلا که به این معنا نماز به این شکل ندارن، نماز جماعت به این شکل ندارن. خب این سیره اگر وجود داشته باشه سیره متشرع است، یعنی از حیث شریعتشون. خب باز سیره متشرع هم به سیره زمان معصومین علیهم السلام و سیره های مستحدثه تقسیم میشه. مثلا اینکه سیره دارن بعد از نماز جماعت به هم دست میدن میگن تقبل الله. فرض کنیم این سیره زمان معاصر هست، اما اثباتش که زمان معصومین هم علیهم السلام بوده یا نبوده این مشکل. خب باید اینم مشخص بشه. جمع آوریش هم خدمتتون عرض بکنم که عمده راهش دوتاست. یک، نقل و شهادت اخبار و نقل‌های تاریخی تو سیره های صدر اسلام. سیره های متشرع الان که روشن راهش، میریم تتبع میکنیم بررسی میکنیم، راه اصلیش اینه. اون چیزی که جمع‌آوریش ممکنه مشکل باشه سیره متشرع صدر اسلامه که من آقا صدر اسلام از کجا بفهمم چنین سیره‌ای بوده؟ خب میفهمن دو تا راه اصلی داره، یکی این که تو روایات و اینا بر ما نقل کرده باشن که متشرع این کارو میکنن، دو این که ما یه سیره‌هایی الان داشته باشیم که بگیم آقا این سیره‌ها سیره‌هایی که خیلی ریشه های محکمی داره و باز هم ما احتمال این که اینها حادث شده باشه رو نمیدیم. مثلا فرض بفرمایید الان سیره متشرع بر این است که به ظواهر قرآن عمل میکنه، درست میگم آقا چنین سیره متشرعی داریم به ظواهر قرآن عمل میکنه؟ بعد میگیم آقا اینو احتمال نمیدیم یه زمانی حادث شده باشه، این باید یک ریشه محکم و قوی داشته باشه و من از این یقین میکنم زمان صدر اسلام هم همین بوده که این سیره شکل گرفته و الا اگه نبود مثلا شکل نمیگرفت، علما باش مبارزه میکردن مثلا. خب این میشه راه های عمده کشف سیره متشرع. نقد و بررسیشم باز شما ابتدا باید نوع سیره رو مشخص کنید، سیره معاصر متشرع است یا صدر اسلام، شرایط حجیتش رو بگید مثل قبل، محدوده حجیتش باید بررسی بشه مثل سیره اوغلا و منشأ سیره اوغلا. این که اوغلا این کار رو میکنن بر اساس چه معیار و ملاکی این کار رو میکنن؟ شما این ستاش همه شبیه نقدهایی که تو سیره اوغلا گفتیم و مطرح کردیم دیگه، این ستا رو چون توضیحش دادیم دیگه من وقت شریفتون نگیرم. با توجه به مطالب بیان شده روشن میشه که این عبور رو میتونم از آفات تمسک به سیره متشرع دونست، خلط سیره زمان معصومین با سیره های مستحدثه، عدم تمیز صحیح بین سیره متشرع و سیره اوغلا و اشتباه در سعه و زیغ سیره و تطبیق محدود نسبت به مسئله محل بحث از عمده اشکالاتی که در تمسک به سیره اوغلا هست. خب این رو آره چون من الان میترسم وقت گذشته عزیزان، آره این من جلسه رو ختم بکنم بعد خدمتتون هستم، چشم میارم اون اسلاید رو. این سه تا تمرین رو هم انجام بدید انشالله برای جلسه بعد. عزیزمونم عکس میگیرن میفرستن برای دوستان، فقط عکس میگیرن عزیزمون، عزیزمون دیگه نیستی شما. بله این سه تا مثال رو هم برای جلسه بعد. سیره خیلی مهمه، خیلی بهش تمسک میشه، بعد هم سیره اوغلا هم سیره متشرع. اینو انشالله تمرین بفرمایید تا جلسه بعد خدمت عزیزان باشیم. یه صلوات خدمت بفرمایید.